بسم الله الرحمن الرحیم. به رسم هر هفته قبل از شروع بحثمون همه ادب میکنیم و رو به حرم مطهر امام رضا، رو به ذریح مطهرشون می ایستیم و دست ادب به سینه میگذاریم و قصد زیارت میکنیم و صلوات خاصه امام رضا رو همه با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی بن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. صلوات. ببینید بزرگوارا، عنوان بحث ما هست تدبر در قرآن. روی دو تا کلمش باید خیلی دقت داشته باشیم، هم معنای تدبر هم قرآن. قرآن رو حواسمون باشه که با کتابای معمولی یکی نبینیم. ارزش هر کتاب به چیه؟ ارزش هر کتاب به نویسنده شده دیگه، درسته؟ این کتابو کی نوشته؟ نویسنده که مشخص شد بعد معلوم میشه که دیگه حرفاش چقدر ارزش داره. قرآن یعنی کلام خدا. چرا با هیچ کتاب دیگه قابل مقایسه نیست؟ قرآن با هیچ کتابی قابل مقایسه نیست از حیث ارزشمندی. چرا؟ چون خدا با هیچ کس قابل مقایسه نیست. دلیل عقلی. تدبر یعنی چی؟ یعنی فهم اولیه. البته ما تدبر اولیه فهم اولیه، تدبر عمیق فهم عمیق. تدبر یعنی فهم. آقا ما میخواییم الان یه صفحه قرآن با هم بخونیم، همین آیاتی که قاری عزیز خوندن، ببینیم خدا چی گفته. و من اینو به همه شما عرض میکنم آقایون محترم، خانمای بزرگوار، بسیاری از آیات قرآن فهم معنای اولیش برای ما ممکن است. کسی فکر نکنه که فقط روحانیون باید بیان توضیح بدن قرآنو. نه آقا، الان انشاءالله آیاتو میخونیم، شما قراناتونو باز کنید، خط به خط رو میخونیم، در حد همین ترجمه‌ای که شما میبینید زیر آیه نوشته شده شما معناشو میفهمید. البته کاری که من اینجا میکنم اینه که همین معنایی که زیر آیه نوشته شده رو اینجا یه مقداری دستبندی شده تر و موردی تر تقدیمتون میکنم، مورد 1، 2، 3 به ترتیب. خب از مقدمه بگذاریم، صفحه 285 رو عنایت بفرمان عزیزان. آیاتی که قاری محترم خوندن، سوره مبارکه اسراء از آیه 20 تا آیه ببخشید از آیه 30 تا آیه 37 البته بحث امروزمونه. این بحثی که ما امروز خدمتتون تقدیم میکنیم، چون ممکنه بعضی از عزیزانی که با ما همراه هستن از طریق فضای مجازی هفته قبلا با ما همراه بودن، این بخش دوم بحث هفته پیشه. هفته پیش ما یه بحثی رو شروع کردیم که از آیه 22 سوره اسراء شروع میشد تا 39. عنوان بحث ما چیه؟ عنوان بحث آیات 22 تا 39 سوره اسراء، عنوان بحث ما هست شاخصه های زندگی هدفمند و حکیمانه. آقا یه زندگی هدفمند و حکیمانه چه ویژگی هایی داره؟ چه شاخصه هایی داره؟ خب چرا این عنوان انتخاب کردیم؟ چون خدای متعال از آیه 22 یه بحث رو شروع میکنه، فرض کنید یه پاراگرافه، آخرش تو آیه 39 می‌فرماید همه این حرفایی که من گفتم اینها کلام حکیمانه پروردگار تو بود که اگه میخوای زندگیت هدفمند و حکیمانه باشه باید به اینا عمل کنی. عزیزان دقت کنید، من نمیگم اینا رو، خدا داره میگه. یعنی 15 موردها، 15 مورد شاخصهای زندگی هدفمند و حکیمانه. این 15 مورد یه وقت من مهریزیان میام میگم، شما میگید آقا این حرفا نظر شماست، نگاه شماست، خیلی خوب، به عنوان یک حالا کارشناس دین یا یک روانشناس یا یک روانپزشک یا جامعه شناس یا هر کسی، ارزش هر حرفی گفتیم به چیه؟ به گوینده شه دیگه، درسته؟ وقت گوینده منم و گوینده خداست. این 15 مورد خدا بیان کرده، آخرش هم گفته ذالک، یعنی حرفایی که گفتیم، مما اوحا الیک ربک من الحکمه. حکمه یعنی چی؟ حکمت یعنی چی؟ یعنی هدفمندی. حکیم به کی میگن؟ کسی که نه حرفش نه کارش بیهوده نیست، همه چیزش هدفمنده. اگه میگه این کارو بکن، مطمئن باشید رو حساب و کتاب این حرفو زده، رو حکمت، روی عقلانیت، روی دلیل. خب حالا 6 مورد جلسه پیش خوندیم، من فقط عنواناشو بهتون بگم. 6 مورد جلسه پیش رو، اولین موردش این بود که توی دنیا به هیچ کس غیر از الله دل خوش نباش، چون منشأ اثرگذار توی عالم فقط الله هست. الله یعنی کی؟ یعنی همون کسی که این عالم رو به وجود آورده، آفریده و داره مدیریت میکنه. اولین شاخصه زندگی حکیمانه اینه که دل خوش به خداست فقط، روی هیچ کس توی دنیا حساب باز نکن. 2، زندگی هدفمند و حکیمانه و بالوالدین احسانا، هوای پدر مادرتو داشته باش. چرا؟ چون اگه کسی به پدر مادرش خدمت کرد یا ظلم کرد، این از اون پدر و مادر از اون مواردی هن که سریع بازتابش برمیگرده. خوب دقت کنید، بازتاب خدمت یا خیانت به پدر مادر زود برمیگرده، زود بازدهه. اصطلاحا میگن مثل بنگاهای زود بازده، سریع نفع و ضررش میرسه. 3، دستور اینه حقوق خانواده و نیازمندان رو ادا کن. حق خانواده، حق نیازمندان. زندگی حکیمانه اینه، اگر کسی حقوق خانوادهش رعایت نکنه، خانواده از هم میپاشه و خانواده از هم پاشید، این زندگی رو شما هر چی ظاهرش رو بزک نکنی، از تو چیه؟ خرابه. شما زندگی که خانوادهش از هم پاشیده است، هر چقدر با پول اینو درستش کنی، مثل اینی که میگه خانه از پای بس ویران است، خواجه دنبال نقش ایوان است. بنده خدا، این خونه‌ای که توش زن و بچه و اینا همه با هم دعوا و اختلاف و مشکلات، این دیگه. مورد 4، پرهیز از هر گونه اسراف و تبذیر. ولا تبذر تبذیرا، آدم هدفمند و حکیمانه، حکیم اسراف نمی‌کنه. دستور 5، اگه نتونستی به کسی کمک کنی، با گفتارت او رو آرامش کن. آیه 28. دستور 6، اگه خواستی کمک کنی، سعی کن افراط و تفریط نکنی. اگه نتونستی کمک کنی، با امیدواری صحبت کن. اگه خواستی کمک کنی، افراط و تفریط نکن. اگر توی محبتمون افراط و تفریط داشته باشیم، هم خودمون رو خراب میکنیم، هم طرف مقابل رو. وقتی زیادی محبت میکنی پر رو میشه، وقتی کم محبت میکنی انتقام میگیره، لجباز میشه. باید محبت کردنمون روی چی باشه؟ روی یک دور متعادلی باشه. آیه 30 که امروز انشالله پس میخونیم، امروز از آیه 30 انشالله تا 39، اولین مورد از شاخصه های زندگی هدفمند و حکیمانه، که البته ما باید بگیم این زندگی یعنی زندگی سعادتمند دیگه. وقتی کسی هدفمند و حکیمانه زندگی کرد، نتیجهش میشه سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت، یعنی لذت، یعنی آرامش. خب مورده که امروز میخوایم بخونیم آیه 30، مورد اولمون، من آیه رو میخونم، شما عزیزان بگید که این آیه چه نکته‌ای میخواد به ما بگه. یک انسان حکیم باید به چه چیزی توجه داشته باشه؟ آیه شو با قرائت میخونم، فضای جلسه مونی مقداری نورانی تر بشه.
اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
بفرمایید چی بنویسم اینجا؟ توکل به خدا، توجه به چه نکته‌ای، یا تأکید بر چه مطلبی؟ آفرین، تأکید بر روزی رسانی خدا. ترجمه رو نگاه کنید، ان ربک، همانا پروردگار تو، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. یبسط یعنی میریزه، میپاشه، باز میکنه، بسط میده برای هر کی بخواد. و یقدر، یقدر یعنی چی؟ تنگ میکنه، میبنده، کلید دست اوست. انهو کان به عبادهی خبیرم بصیرا، خدا نگاه به حال بنده میکنه، متناسب با حالش باز و بسته میکنه. البته نمیخوام بگیم خدا به هر کی میده یعنی حالش خوبه، به هر کی هم نمیده یعنی حالش بده ها، یعنی میخواد بگه خدا که داره روزی رو میده، کم و زیاد میکنه، این شانسی نیست. رو چی آقا؟ رو یک حکمت و بصیرت و آگاهیه. ما که نمیدونیم خدا رو چه حسابی داره این کارا رو میکنه، اما مهم اینه که بدونیم رو حساب کتابه. دقیقا نمیدونیم چه حساب و کتابی، من میدونیم رو حساب و کتابه. خب ببینید آقا، اون آدمی که توی این دنیا فقط روی برنامه ریزی خودش حساب باز کرده، با اون آدمی که توی دنیا برنامه ریزی میکنه، تلاش میکنه، اما روی یک موضوع دیگه هم حساب باز کرده، و اون چیه؟ روزی رسانی خدا. این دوتا آدم حالشون خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اگه من روی برنامه ریزی و حساب و کتاب خودم بخوام حساب باز کنم، اولین بیماری که میاد سراغم بخله. بخل محصول چیه؟ محصول بی‌اعتقادیه به همین مسئله. آدم بخیل چرا بخیله؟ چون یادش رفته که این خداست که داره کم و زیاد میکنه، میخواد خودش با تلاش خودش همه مسائل زندگیشو حل کنه. آقا نمیشه. آدمی که به روزی رسان بودن خدا اعتقاد داره، همیشه رابطهش با خدا یک رابطه با نشاطیه. شما فرض کنید یک کسی که همه کاره ی عالمه به شما وعده قطعی داده، گفته تو برو من هستم. شما نگاه کنید تو رو خدا، تو برو من هستم. فرض کنید رئیس کل بانک مرکزی به شما یک دسته چک سفید امضا داده، گفته هر چقدر نوشتی برو بگیر، کل بانک مرکزی. به بانکم گفته این هر چقدر چک آورد شما پولو بهش بدین. چقدر طرف آرامش پیدا میکنه؟ هر چی بخوام پول هست. حالا میشه خدا رو مقایسه کرد با رئیس کل بانک مرکزی؟ اصلا قابل مقایسه است؟ خدا میگه تو برو من هستم. مشکل ما میدونی چیه؟ مشکل ما این دوتاست. یکی این که میگیم خدایا اول بده تا من برم، اول خدایی تو ثابت کن تا من بندگیمو اثبات کنم. خدا چی میگه؟ برعکسشو میگه. چی میشه برعکسش؟ شما بگیم. خدا میگه اول تو بندگی تو اثبات بکن تا من خداییم. مثلا یه پدری فرض کنید به بچهش میگه که پسرم درساتو بخون، آخر سال نمره قبولی رو مثلا با نمره فرض کن 19 آوردی، دو چرخ رو برات می‌خرم. بعد اگه بچه برگرده بگه که بابا اول دو چرخ رو بخر، بذار این کنار من ببینم میتونی بخری، تا بعد من برم درس بخونم. من برم درس بخونم بعد تو نتونی برام بخری، هم تمام زحماتای من به باد رفته. او پدر چه حالی بهش دست میده؟ میگه اصلا برات نمیخرم، تو که به من بابات اینقدر اعتماد نداری بهتر میگه بد ندم. حالا حال بعضی ما با خدا اینه، اول خدا یه بده تا من برم، خدا میگه اول برو من هستم. نکته دوم، وقتی هم که میگیم خدایا گفتی برو هستی، خدای هوامو داری؟ دارم میرم. ها حالا که میخوایم بریم چجوری میریم؟ اون جوری که دلمون میخواد، نه اون جوری که اون میگه. خدای متعال وعده داده گفته اون جوری که من میگم برو من هستم. یکی خدا میگه من هستم، معناش این نیست که آقا دقت کنید این روزی، یک مشکلی که باز ما با کلمه روزی داریم اینه، تا میگن روزی همه یاد چی میفتن؟ پول. همه یاد مادی میفتن، روزی های مادی. خدا میگه تو اونجوری که من میگم باش، من یک کاری میکنم که تو توی زندگیت آرامشت به هم نخوره. آقا مگه ما نمیخوام آرامش داشته باشیم؟ بعضی ها فهم میکنن آرامش فقط در سایه پول و مادیات، در حالی که اینجوری نیست. آرامش واقعی در سایه چیه؟ شما بگین. اون لذت مناجات با خدا. اگر کسی توفیق پیدا کنه یه نیمه شب بلند شه با خدا یه ذکر مناجاتی داشته باشه، یه اشکی بریزه، بعد با میلیون ها تومان پول اینو لذتشو نمیتونه عوض کنه، اصلا قابل مقایسه نیست. این لذت های حیوانی، وقتی اون لذت روحی و لذت درجه بالا نباشه خیلی تو چشمه، وقتی اون لذت واقعی، لذت حقیقی ارتباط با خدا میاد، این لذت های مادی اصلا میره کنار. شاخصه زندگی حکیمانه اینه که هیچ وقت نگران روزیش نیست. نه اینکه تلاش نمیکنه، نه اینکه کار نمیکنه، نه آقا، تلاشو میکنه، برنامه ریزی میکنه، کارم میکنه، اما نگران نیست. چرا نگران نیست؟ چون میگه اون کسی که قرار روزی منو بده خبیرن بصیرا. آیه رو نگاه کنید، انه کان به عبادهی خبیرن بصیرا. او داره منو میبینه، آگاهی هم داره. خدا از اون مورچه کوچولو غافل نیست. او کرم کور زیر سنگ کف دریا رو خدا روزیشو میرسونه. بعد ما آدما فقط شیطانی وسط میاد چیکار میکنه؟ اینقدر ما رو از آینده، اینقدر آینده رو برای ما تیره و تار میکنه که ما بترسیم. یعنی یکی از حربه‌های شیطان همینه که اجازه نمیده ما لذت حال رو ببریم، یا ما رو توی خوف از آینده میبره، یا ترس از، یا حزن از گذشته، یا ترس از آینده، یا غم گذشته. مورد دوم از شاخصه‌های زندگی هدفمند و حکیمانه و سعادتمند، آیه 31 عنایت بفرمایید، همه روی قرآن یه لحظه.
ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم قتلهم كان خطأ كبيرا.
بفهمید موضوع آیه چیه؟ پرهیز از چه موضوعی؟ پرهیز از چه کاری؟ پرهیز از کشتن فرزند به خاطر ترس از چی؟ فقر. ببینید کار اون کسی که توجه به این مسئله نکنه به کجا میرسه؟ آدمی که یادش بره خدا روزی رسانه است، آدمی که یک سره توی خونه چدکه میندازه، دیدید بعضیا همه چدکه میندازن، امروز 50,000 تومان خرج کردیم، فردا اینقدر، یعنی خیلی افتادن توی ارقام، یادشون رفته که بابا یه چیز دیگه هم توی عالم هست به نام برکت، یه چیز دیگه هم هست به نام روزی های غیر قابل محاسبه من حیث لا یحتسب. کارشون به جایی میرسه که خدا بهش بچه داده، این مال صدر اسلامه ها، بحث دختر هم نیست، پسر و دختر، بچهش به دنیا اومده، میگه خب من که نمیتونم، من خودم الان گرسنه‌ام، بعد اینو میخوام نون بدم، بچه رو میبره چکار میکنه؟ زنده به گور میکنه، یه چاله میکنه میدازش تو چاله، خاک میرزه روش. این کاری بوده که در عصر جاهلیت انجام میشده، که خدا میگه لا تقتلوا اولادکم، برای اینه، چون این کار انجام میشده به خاطر ترس از فقر. خب این گفتم به خاطر ترس از فقر، که فکر نکنید فقط دخترها رو زنده به گور میکردن، کشته شدن یک کودک خیلی آدم رو تحت تأثیر قرار میده. الان شما توی دنیا نگاه کنید، توی کشورهایی که آدم مثلا فکرشو نمی کنه، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آمریکا، مردم ریختن بیرون نه 1000 تا، 10,000 تا، 100,000 تا، تصاویر میبینید دیگه، پاریس و لندن میبینید، اونایی که اومدن اونجا به قول رهبرم اینا بسیج لندن و پاریس که نیستن، که اینا مردمن، مسلمون هم نیستن، قیافه‌شون معلومه، اینا اومدن مرگ بر اسرائیل میگن، برای چی؟ به خاطری که تصاویر کشته شدن بچه‌ها رو میبینن، این احساساتشون جریحه‌دار میشه، انسانیتشون میاد بالا، ظهور پیدا میکنه. کشتن فرزند، کشتن کودک خیلی آدم اذیت میکنه. حالا ببینید طرف چقدر باید این ترس شدید باشه که بچه‌شو بکشه. خب میخوام عرض بکنم اگر این روزی رسانی خدا رو در نظر نگیریم، کار به همینجا میرسه. حالا من از شما سوال میکنم، آیا فکر میکنید تو کشور ما کسی الان مثلا مرتکب همچین جنایتی میشه که ما این آیه رو براش بخونیم؟ در طول این 50-60 روز جنگ غزه حدود 6,000-7,000 کودک بیگناه کشته شدن، در طول همین 2 ماه چند کودک تو ایران کشته شدن؟ به نظرتون چند تا میشه؟ چند کودک بیگناه ریخته شدن تو سد آشغال؟ روزی 1500 تا، طبق آماری که 401 آمار 401 وزارت بهداشت، حدود 520,000 جنین سقط شده. یعنی روز چند تا میشه؟ روز 1500-600 تا میشه تقریبا، درسته؟ یعنی تو این 60 روز حدود 90,000، 100,000 توی غزه، 7,000 توی ایران، 100,000 توی غزه توسط رژیم غاصب صهیونیست، توی ایران توسط مادر و دکتر خبیث. باید بگیم دکتر خبیث دیگه، همه دکترها که اینجوری نیستن، دکتر خبیث که به راحتی هیچ کار میکنه، میگه بیا این آمپولو بزن تمومش کن، یا این قرصو بخور تمومش کن، یا برو وقت بگیر بیاد با دستگاه کلکشو بکنم. تصویر سخت جنین رو دیدین تا حالا؟ تو اینترنت بزنید میاد، وقتی این دستگاه وارد رحم میشه، این جنین، خب جنین زنده است، بلا فاصله خودشو میکشه عقب، تصویر واقعی ها، خودشو میکشه عقب، هی میره عقب دیگه، میخوره به دیواره رحم دیگه، جا نداره دیگه، خودشو میکشه عقب، اون وقت این دستگاه از پای جنین میکشه مثل چرخ گوشت، از اون طرف یه تیکه گوشت میرزه بیرون، گوشت چرخ شده، درست شد؟ این حکایت امروز کشور ماست. آدمایی که این کارو میکنن باور کنید نه جانین، نه قاتلن، نه دیوانن، خیلی هم خودشونو چی میدونن؟ روشن فکر. میگه آقا 2 تا بچه بسه، 1 دونه بسه، این اضافی بوده، اضافی بوده، یعنی اینقدر طرف گستاخه که خدا هدیه بهش داده میگه این به درد من نمیخوره، اضافیه و باید بره سطل آشغال. یقیناً کسانی که سخت جنین میکنن به عذابی علیم در همین دنیا دچار خواهند شد، شک نکنید. مدام عذاب علیم آتیش نیست که از بالا بزره سرش، زندگیشون بی‌برکت میشه، زندگیشون آرامش قطعا نخواهند داشت. چرا؟ چون بیدفاع ترین موجود رو کشتن. ببینید الان کودکای غزه کشته میشن، تمام دنیا به نفع اونها شعار میدن، یعنی یک مدافعی بالاخره دارن، درست شد؟ اما سخت جنین که اتفاق میفته، کی تا حالا بر علیه قاتل جنین شعار داده؟ هیچ کس. اینا رو عرض میکنم بزرگوارا، ممکنه در آینده برای شما هم این صحنه ها پیش بیاد، یعنی در معرضش قرار بگیرید که خدا بهتون یه فرزندی بده در حالی که شما آمادگی نداشتید. بلافاصله یکی دو نفر آدم نادان شروع کنن به شما از سر جهالت مشورت دادن. ببینید مشورت با آدم نادان و نفهم کار آدم رو به همین جا میکشونه. اینقدر ویز ویز میکنن پوش گوشت آدم که چه خبره؟ از کجا میخواید بیاری؟ خونه بهت نمیدن؟ برای اجاره خونت مشکل داری؟ چنین است و چنان است و این تا بزرگ بشه پدرت در میاد، الان روی کاغذ می نویسن اینقدر هزینه پوشکشه، اینقدر هزینه شیرخشکشه، اینقدر هزینه بیماری های احتمالیشه، اینقدر هزینه بیمارستان و زایمانشه، اینقدر همه رو برای ردیف میکنن. یه لحظه آدم خوف برش می داره، یادش میره که خدا روزی رسان است. ازا خدا میفرماید ان قتلهم کان خطئا کبیرا، این که من گفتم گناهی است نابخشودنی به خاطر اینه. خدا برید نگاه کنه تو قرآن چند جا گفته این گناه خطئا کبیرایه. کبیر یعنی بزرگ، مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. دستور بعدی چیه؟ مورد سوم از شاخصه های زندگی یک انسان حکیم، یک انسان عاقل، آیه 32 آیهشو میخونم شما بفرمایید.
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا.
بفرمایید پرهیز از چی؟ پرهیز از بی‌عفتی، پرهیز از بی‌عفتی. ببینید کلمه زنا یعنی بی‌عفتی، یه معنای خاص داره که همه میدونیم، یه معنای عام داره. معنای عامش چیه؟ یعنی بی‌عفتی در نگاه، بی‌عفتی در گفتار، بی‌عفتی در شنیدار، بی‌عفتی در رفتار. حتما نباید به اون عمل خاص بکشی کار، بله اون دیگه آخر خطه. بی‌عفتی قاتل آرامش انسانه. این دقت کنید آقا، از مهمترین موانع آرامش انسان بی‌عفتیه. کسایی که توی روابطشون با نامحرم مراعات ندارن به هیچ عنوان آدمای آرامی نیستن و به هیچ عنوان لذت از زندگی نمیبرند. ممکنه ادای آدمایی که لذت میبرن و در بیارن، اما لذت واقعی. من از شما سوال میکنم، دور از جون جوانای عزیز تو جلسه‌مون، چه دختر خانم‌ها چه آقا پسرا، جوانی که قبل از ازدواجش ارتباطات نامشروع داشته، حالا چه خاصش چه عامش، آیا این جوان بعد از ازدواج از ارتباط با همسرش لذت میبرد یا اون جوانی که تا قبل از ازدواج چشمش به هیچ نامحرمی نگاه آلوده نداشته؟ شما بگید. این رابطه عقلی داره ها، این کاملا این رابطه عقلیه، یعنی دلیل این جوابی که میخواید بدید نمیخواد بین از تو کتابا بگید ها. کدوم جوان پاک؟ کاملا مشخصه، دقیقا میدونی مثالش مثل چیه؟ آدمی که قبل از نهار یه چیپس خورده، قبل از اون چیپس دو تا کیک خورده، قبل از کیک دو تا رانی خورده و قبل از رانی هم نمیدونم رفته باز یک مثلا فرض کن که هلهوله های تو مغازه اینا رو خورده، این آدم بیا سر سفره بشینه، این بیشتر لذت میبرد یا او کسی که دیشب که شام خورده صبحانه هم نخورده، حالا به هر دلیلی، حالا گرسنه است، کی بیشتر لذت میبره؟ مگه ما دنبال لذت نیستیم؟ میدونید اصلا لذت محصول محرومیته. اشتباه میکنن اون آدمایی که فکر میکنن لذت محصول تأمین همه امکاناته. آقا شما وقتی همه امکانات برای تأمین باشه لذت نمیبری دیگه. آقا لذت خونه داشتن رو کی میبره؟ اونی که شب عروسی باباش یه کلید طلایی بهش هدیه داده، یا او کسی که اول مستأجر خونه 50 متری بوده، بعد مستأجر خونه 80 متری شده، بعد خونه 50 متری خریده، بعد خونه 80 متری خریده بعد از 10 سال، کی لذت میبره؟ یقینا اونی که با زحمت به دست آورده، با محرومیت. این یه قانون عقلی بزرگوارا، یه قانون عقلیه. آزادی روابط به هیچ عنوان به نفع دو طرف نیست. چرا؟ چون لذت چونو کم میکنه. آقا اگه قرار ازدواج بشه خب ازدواج بحثی نیست، اگه قرار نیست ازدواج باشد روابط ممنوعه. چرا؟ چون لذتها رو کم میکنه. الان شما میدونید در اروپا یه بحرانی وجود داره به نام بحران لذت، یا اصلا بگیم بحران شهوت. یعنی چی بحران شهوت؟ این تو اروپاست دا. مسیری که اروپایی‌ها رفتن و به اینجا رسیدن ما نباید بریم دیگه. آدم عاقل باید از دیگران درس بگیره دیگه، عبرت بگیره دیگه. بحران لذت و شهوت ببینین چیه؟ یعنی طرف به بحران رسیده به خاطر چی؟ به خاطر که میگه من همه لذتایی که میتونستم و رفتم انجام دادم، پول دارم، پول داشته، امکانات داشته. میگه آقا تو هر غذایی بگی من خوردم، هر رابطه‌ای بگی من داشتم، در همه اقسام به همه شکل‌ها همه رو رفتم، آخر خطم، الان چیکار می‌کنم من دیگه؟ الان ما بعد از چی لذت ببرم؟ بحران یعنی این دیگه. بعد رو میارم به حیوانات و رو میارم به مسائل اصلا که گفتنش اینجا صحیح نیست، تازه بازم نمیبرن لذت. درست شد؟ آقا دنیا محدوده، نمیتواند جواب همه خواسته های ما رو بده. پس انسان عاقل اون کسی که چکار کنه؟ سعی کنه با همون محدودی که بهش خدا عنایت کرده چکار کنه؟ لذت خودشو ببره. اگه شما میخوای از محدود لذت ببری باید خودتو توی چی قرار بدی؟ یه دوره محرومیت. اگه شما تو دوره محرومیت قرار گرفتی بعد که به اون نعمت رسیدی لذت میبری. اگه کسی فکر کرده آقا این مسیر رو بره من میخوام تا ته لذت برم، جاده لذت و شهوت هیچ انتهایی ندارد. جاده لذت و شهوت آخرش بحران است. آخرش بحران. شما فهم میکنید بسیاری از خودکشی ها در کشور اروپایی علتش چیه؟ همین طرف هیچ مرگیش نیست، ببخش اینجوری میگم، هیچ مشکلی نداره، پولم داره، امکاناتم داره، تنها مشکلش اینه که دیگه ماندنش توی دنیا به خیال خودش دیگه به صرفه نیست. من واسم چیکار کنم توی دنیا؟ هر لذتی بوده بردم، بعد ازی هم همینه دیگه. مگه یک کره دیگه باشه که من برم اونجا یه لذت جدیدی باشه؟ وگرنه تو دنیا هر جا رفته، تو هر کشوری، تو هر ساحلی، تو هر هتلی، تو هر دیسکویی گرفته دیگه همش هم یه شکله، چیز جدیدی نیست. پرهیز از دیفتی برای چی؟ برای که لذت ببریم. از بهترین لذت‌های انسان لذت در کنار همسر بودن دیگه. یکی دیگه روایت هم داریم که از بهترین لذت‌های انسان مؤمن اینه که کنار همسرش باشه. اگه می‌خوایم از کنار همسرمون لذت ببریم سعی کنیم این دوره محرومیت رو خرابش نکنیم، خدشدارش نکنیم. اونم راهش چیه؟ پاک دامنی. که متاسفانه الان باید بگیم که این قضیه یک مقداری توی کشور ما متاسفانه وضعیت و حال خوبی نداره. تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. آقا من یک تنه دارم همینطور میرم جلو. شما اگه سوالی، اشکالی، نکته‌ای دارید بگید. من سه تا مطلب گفتم، خیلی مطالب مهمی هم هست، حرفایم مال من نیست. باز کسی نگه حاج آقا ما رو امروز آوردی اینجا چرا این حرفا رو میزنی؟ کلام خداست، شاخصه های زندگی انسان هدفمنده. حرفای منو قبول دارید یا نه؟ حرفای من که نه، حرفای خدا. کسی اشکالی، ایرادی نداره؟ انتقادی، نکته‌ای؟ بالاخره این حرفا اگه بخواد تو جامعه پیاده بشه خیلی مشکلات زیاد داره ها. این قله است، اینا قله است، اون چیزی که الان داره اتفاق میفته چیز دیگه ایه. اما ما باید قله رو بگیم تا هر کسی تلاش کنه خودش رو به اینجا برسونه. ببینید قرآن میگه راه پرهیز از بی‌عفتی فقط ازدواجه، هیچ داروی دیگه وجود نداره. تو سوره نور آیه 30 و 31 خدا میگه به مؤمنین بگو چشاشون رو کنترل کنن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به زنای مؤمن، به مردای مؤمن بگو چشاشون رو کنترل کنن، روابطشون رو کنترل کنن، نگاه آلوده نکنن، خانوما حجاب داشته باشن. تو همون آیه 31 بعضیا میگن آیه حجاب کجاست، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، اینجاش، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، میگه زینتاشون رو آشکار نکنن مگر همون مقداری که آشکار هست، یعنی گردی صورت و دست ها از مشت تا پایین. بعد بلافاصله آیه بعدش، بعد دیگه خدا میگه چشاتون رو کنترل کنید، روابطتون رو کنترل کنید، آیه بعد میفرماید و انکحوا الایاما منکم، چیکار کنید؟ ازدواج رو ترویج کنید. انکحوا از نکاح میاد دیگه. لذا من همینجا عرض میکنم آقایون، بعضیا احساس میکنم که جوان داشته باشن یا در شرف نوجواناشون، در شرف رسیدن به سن جوانی هن. آقا جوون 20 ساله پسر، جوون نوجوون 15-16 ساله دختر، آقا این نیاز به همسر دارد، میخواین قبول بکنیم ها قبول نکنیم؟ اگر نیازش برآورده شد آرومه، گوش به حرف کنه، احترامتونم داره، جاده خاکی هم نمیره. اینه که دارم میگم راجع به 70% ها، 30% بچهای خوب میذارم کنار. 70% جوون نوجوانای ما اینن آقا. حالا این کسی سرش زیر برف کرده میگه نه آقا اینجوری نیست، اون خودش میدونه. آقا این دختر 16 ساله همسر میخواهد. علامتش چیه؟ علامتش میدونی چیه؟ علامتش اینه که سن ارتباط، متاسفانه دیگه تو حرم امام رضا این حرفا رو، سن ارتباط برید نگاه کنید اومده به کجا؟ کلاس ششم دبستان، کلاس پنجم دبستان. پنجم ششم میشه چند سال؟ 12-11. حالا ما این کار نداریم، 15 و 16 قطعیه، درست شد؟ پسر رو نگاه کنید 18-19-20-21-22. البته جوانای پاکدامن هم زیاد داریم ها، اما نیازه هست، همون پاکدامن هم نیاز هست، اما چی؟ پاکدامنی میکنه، درست شد؟ راحلش ازدواجه. ای حاج آقا ازدواج ها سخت شده، چنین شده، اینا همه حرف آقا. بله سخت، منم تو همین مملکت دارم زندگی میکنم، بنده هم حساب بانکی میلیاردی ندارم، اما من به همه شما میگم اگر یک یهودی، خوب گوش کنید آقا، یک یهودی بیا توی مملکت ما یه بانک خصوصی بزنه تحت نظارت بانک مرکزی، از فردا هم توی تلویزیون اعلام کنه تبلیغات، هر دختر زیر 15 سال و پسر زیر 20 سالی که تا پایان سال 1402 ازدواج کند، بانک ما با تضمین بانک مرکزی ماهیانه مبلغ 10 میلیون تومان به دختر، 10 میلیون تومان به پسر اعطا می‌کند هر سال مادام العمر، هر سالم به نرخ تورم این مبلغ اضافه خواهد شد، بخشنامه کنه، بانک مرکزی هم تایید کنه، تلویزیون هم تبلیغ کنه. شما از فردا برید جلو در محضر ببین چه خبره، شبا اونجا نوبت میگیرن. نه دختره میگه مامان تو که میگفتی من بچه هم، که میگه نه عزیزم تو بچه نیستی، ماشاءالله بزرگ شدی. پسره میگه بابا تو که میگفتی هنوز سربازی دانشگاه، پسرم ازدواج با سربازی که مشکلی نداره، که برو ازدواج کن سربازی تا میری. مشکل سر چیه؟ مشکل سر چیه؟ مشکل سر همون فوله است، درسته؟ پس مشکل سر اینه دیگه. بابا خدا گفته برو من هستم. یهودیه میگه من هستم، به حرفش گوش میکنیم. خدا میگه من هستم، میگه نه از کجا معلوم که تو باشی؟ درست شد؟ حالا خبر نداریم که اون یهودیه که این وعده ها رو داده شب تو خواب سکته زده مرده، بانک هم حکمش رو لغو کرده اصلا کلا. درست شد؟ میخوام عرض بکنم یکی میگن ازدواج ها سخت شده، نه، اگه بخوایم میتونیم فکر کنیم. من نمیگم خدای نکرده سنت ها رو به هم بزنیم. نه، میتونیم یکم فکر کنیم، یکم آسونش کنیم، یکم آسونش کنیم. با موج جامعه نریم جلو. وقتی با موج بریم جلو غرق میشیم. درست شد؟ باید برنامه ریزی کنیم که هم بتونیم تو جامعه باشیم، هم کار خودمون رو انجام بدیم. خب من فکر کنم که بعد 4-5 دقیقه دیگه وقتم تمامه. یه دونه دیگه شو بخونیم. آیه شو من دیگه نمیخونم، فرصت نیست. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خب این آیه رو رد بشیم. آیه لا تقربوا مال الیتیم هم رد بشیم. آیه اوفوا الکیل اذا کلتم رد بشیم. برید لطفاً آیه 36. آیه 36 خیلی مهمه. چون من دیگه هفته دیگه بحثم متفاوته. آیه 36 رو نگاه کنید. ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کی میتونه بگه معناش چیه؟ پرهیز از چه کاری؟ نه. آیه 36 رو نگاه کنید. پرهیز از چه کاری؟ پرهیز از باریکلا اقدام بدون چی؟ آگاهی. آقا اقدام بدون آگاهی انجام نده. یعنی چی؟ یعنی هر کاری میخوای بکنی اول چیکار کن؟ فکر کن. با فکر. نوشتیم اینجا زندگی هدفمند و حکیمانه. انسان حکیم قبل از هر اقدامی فکر میکنه. ما هر چی ضربه میخوریم از چی آقا؟ از کارای بدون فکر. قاتل فکر انسان میدونی چیه؟ قاتل فکر، دشمن فکر ما، دشمن عقل ما چی آقا؟ توی وجود ما یک عقل داریم، یک شهوت. این دوتا همیشه با هم در تضادن. یادتون باشه هر کاری که شهوت هم میگه اول نگاه کنم بیام عقلم تایید میکنه یا نه. از اون طرف خیلی از کارهایی که عقل میگه شهوت دوست نداره. لذا شما تا میخواین فکر کنید برای که من اقدام کنم یا نکنم، یه ویروسی به نام شهوت میاد سراغ فکر شما. مواظب باشید. اون عقلی که با ویروس شهوت آلوده شده دیگه به شما راه درست نشون نمیده. مثل کامپیوتریه که ویروسی شده دیگه، پردازشاش صحیح نیست دیگه، ویروسی. شهوت چیه؟ شهوت یعنی گرایش من به سمت غرایز حیوانی. حاج آقا شهوت رو باید سرکوب کنیم؟ به هیچ عنوان. خوب دقت کنید، شهوت رو اگه سرکوب کردید او سرکوب نمیشه که از این جای دیگه میزنه بالا چپمون میکنه. شهوت رو باید چیکار کنیم؟ مدیریت، کنترل با عقل. شهوت آقا من نیاز به خوردن دارم، شهوت خوردن، غذا میخوام، اما عقلم میگه نه الان جاش نیست، الان باید صبر کنی، باید تا ساعت 1:30 صبر کنی، اون موقع غذاست. ببین من دارم با عقلم با ارادم شهوتمو کنترل میکنم. اون بحث بی‌عفتی هم که گفتیم برای همینه دیگه. شهوت میگه میخوام. ما باید بچه هامونو جوری بار بیاریم خانم آقایون، بچه هامونو باید جوری بار بیاریم که اینا اینقدر اراده قوی داشته باشن که وقتی به سن ازدواج میرسن و هنوز همسر نگرفتن، وقتی شهوتشون اونا رو به سمت بی‌عفتی میخواد بکشونه، با عقلشون با ارادهشون بتونن جلوشو بگیرن. جمله آخرمو دارم میگم. پدرها و مادرهای عزیز، اگه یه بچه تربیت کردیم که نحوه تربیتمون اینجوری بوده، هر چی خواسته براش فراهم کردیم از کودکی. حالا من به زیر 2-3 سال کار ندارم، زیر 2-3 سال اصلا بحثی نیست، از سن 4-5 سال هر چی خواسته براش خریدم. بابا ماشین شارژی میخوام، چشم، بریم امشب مغازه بهترین مدل. بعد توجیهمونم چی بوده بگید؟ میخوام بچه‌م چی نشه؟ عقده‌ای نشه. آج آقا پسرموش داره، این اگه نخرم. موبایل خواسته براش خریدم، دوچرخه خواسته خریدم، کیف آنچنانی خواسته خریدم، هر چی اسکیت خواسته براش خریدم، فلان سفر گفته ببر بردمش. شما فکر میکنید این بچه در آینده بچه با اراده‌ای خواهد بود؟ به هیچ عنوان. شک نکنید. این همون بچه‌ای خواهد شد که وقتی بزرگ شد دلش وقتی به یه سمتی کشیده شد هیچ اراده‌ای برای پرهیز نداره، هیچ اراده‌ای، و این همون بچه‌ای خواهد شد که در آینده ازدواج هم اگه بکنه اولا دستش تو جیب باباشه، ثانیاً با کوچکترین مشکلی که تو زندگیش پیش میاد برمیگرده کجا؟ خونه یه؟ چرا برمیگرده؟ ای گفتین؟ چون قدرت تحمل و اراده ی حل مشکل را ندارد. هیچ وقت یاد نگرفته باید صبر کنه، هیچ وقت یاد نگرفته باید تحمل کنه. این خدمت نیست بچه همونه. حالا داداش هم این کار کرده، اون نفهمیده. اینه که من یه بچه یه لوسه پر مصرف کمکار کمصبر بار بیارم خدمت نیست، خیانت است. خدا انشالله به هممون توفیق زندگی حکیمانه عنایت کنه. این مواردی که من نوشتم 9 تا بود، من 4 تاشو نوشتم، ای کاش فرصتی میشد که 5 تا دیگه هم میگفتیم. البته سعی کردم 4 تا مهماشو بنویسم. خدایا به همه ما توفیق تدبر در قرآن کرامت بفرما. خدایا در ایام فاطمیه هستیم، همه ما رو مشمول شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده. خدایا به این کسانی که فرزندان بیگناهشون رو در داخل رحم مادر سخت میکنن، بهشون یک عقل درست و حسابی و یک عاطفه و احساس بیشتر کرامت بفرما. خدایا به ما توفیق تربیت فرزندانی مؤمن موفق با اراده صبور کرامت بفرما. و اما هدیه رو تقدیم کنیم. خب ما 4 مورد پای تابلو نوشتیم، شاخصهای زندگی حکیمانه. کی میخواد سری 4 تاشو بگه؟ از آقایون چون بیشترن اول. شما دست بلند کردین، بعد ایشون. ایشون بگن اگه نشد بعد شما. بعدم شما. تأکید به روزی رسانی خدا. پرهیز از اقدام بدون عمل. پرهیز از چی؟ پرهیز از کشتن فرزند به خاطر فقر. 3 تا. خوبه با کمک دوستان بالاخره آقا براشون صلوات خرج کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عذرخواهی میکنم از بقیه عزیزانی که دست بلند کرده بودن، ببخشید خانوما، ببخشید چون تعداد آقایون بیشتر بود ما اولویت به آقایون دادیم. هفته پیش تعداد خانوما بیشتر بود، اولویت به خانوما دادیم. موفق و معید باشید. بازم تشکر میکنم از حضورتون. انشالله این بحثمون یادگاری براتون بمونه. آیات 22 تا 39 سوره مبارکه اسراء.